بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا آمنوا. بس و صحبتمون در شبهای گذشته پیرامون صفات مؤمن بود که مؤمن از چه صفاتی برخوردار است. قسمت دوم عرایضمون این بود که چه صفاتی باید در مؤمن نباشد، چه صفاتی باید دوری کند، اعراض کند. از صفات مثبت استقبال کند، صفات مثبت را بگیرد، از صفات منفی فرار کند. یعنی دنبال فضائل باشد و فرار از رذائل. در میان اخلاق و عرفان علمی و نظری ما یه منزل داریم به نام منزل فرار. منزل فرار. قرآن هم می‌فرما ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا. حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه می دارد: الهی افر رو الیک، خدای من به سوی تو فرار می کنم ولی از تو فرار نمی کنم. پس فرار به سوی خدا زیباست، فرار از خدا زشت است. فرار از خدا یعنی رفتن سراغ رذائل، سراغ منفیات، صفات بد. فرار به سوی خدا یعنی کسب فضائل و مناقب و ارزش‌های اخلاقی. بین میگم منزل فرار. خوب، قسمت اول فرار از رذائل را عرض کردیم. خیلی گذرا عرض میکنم، عزیزانی که شرف حضور نداشتن بشنون، عزیزانی که تشریف داشتن تذکری باشد برای خودم و اون عزیزان. ثم ذکر علیه السلام، بعد امام باقر علیه السلام نقل کردن، ذکر کردن خصال التی یجب علی المؤمن تجنبها، خصالی که بر مؤمن واجب است از اینها دوری کنه، اجتناب کنه. تجنب یعنی فاصله گرفتن، فرار کردن، سلام، دوری کردن. فقال البقی، ظلم، ظلم از حد که بگذرد همراهی با طغیان و سرکشی گفته میشه بقی. شاید معنی دیگر هم داشته باشد که الان در ذهن بنده نیست. ول بخل، مؤمن باید از بخلم فرار کنه، دوری کنه، اجتناب کنه، بخیل نباشه، بده. ول دناعه، از هر چیزی که مؤمن رو پستش کند، باعث حقارت و تحقیرش بشود در نزد خدا و پیغمبر و مردم، باید از اون اجتناب کند، دوری کند. ول خیانه، ول قش، قش در کسب‌وکار معامله، و ظلم، حقد، کینه، و شر، و خلق و العجب، از خشکی و از نمیدونم سختگیری و تنخویی و از عجب و خودپسندی اجتناب کنه. که این عجب و خودپسندی بد چیزی دیگه، میدونید که حضرت فرمود من دخله العجب حلک، هر کسی که گرفتار عجب و خودپسندی شد این نابود شد، بیچاره شد، هلاک شد. عجب معمولا سراغ خوبا میاد، عجب سراغ نماز شب خونا میاد، عجب سراغ قرآن خونا و مذهبی ها و زنان محجوبه و چادری و نمیدونم اهل دعا و ذکر و مردای اهل حرم و کربلا و مکه و انفاق و ایثار و خمس و زکات و خلاص کارای خوبن، سراغ اینا میاد. حالا ممکنه سراغ و افراد دیگر هم برود، اما این اکثرا یه آفتی است که این به عبادتاش خیلی دل میبنده، خیلی راضی میشه. آره، برخلاف متکبر، چون یکی از چیزا باید اجتناب کنه کبر است. آدم متکبر هیچی نداره، تبل تو خالی خدا شاد، هیچی نداره، خود بزرگ بینه، چون پست بیشخصیت تویی، این واقعا تو خالیه، میخواد با تکبر و خود بزرگ بینی اون خلأهای خودش رو جبران کنه، در صورتی که این نیست راش. راش اینه که تواضع کنه، افتادگی آموز. اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آدم متکبر چی نداره پس، اما برخلاف آدم موجب داره چیزایی. اون جریان حضرت عیسی و یه آقایی، یه مرد قصیر دارد، یک مرد قصیر بهش بگو کوچولو مثلا، رسیدن لب دریا، حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام گفت یا الله یا بسم الله الرحمن الرحیم، رفت روی آب، در آب فرو نرفت. این رفیق حضرت عیسی هم گفت خب عیسی گفت بسم الله و رفت، منم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، رفت این در آب فرو نرفت، آب زیر پاش صفر. یک کمی که رفتن وسط دریا، یه مرتبه برای یه لحظه فقط به ذهنش خطور کرد که الان دیگه من رسیدم از یقین به مقام حضرت عیسی، با هم یک. تا این جمله رو گفتیم مقدار خوشش آمد و گفت پس ما هم رسیدیم به اونجا، رفت در آب و فرو که تداد عیسی به دست من دست حضرت عیسی آمد، دستش کشید از آبا، کشید چی بیرون، گفت چی گفتی کوچولو؟ با همین تعریف شوقی هم کرد باش، گفت چی گفتی کوچولو که در آب فرو رفتی؟ گفت راستش ما برای یه لحظه گفتیم دیگه الان فرقی بین ما و بین جناب عیسی نیست. عیسی هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رو آبا رفت و فرو نرفت و ما هم کمین دیگه. گفت خواست زود، یعنی زوده، تو الان در این قسمت به اینجا رسیدی، نباید به این زودی گرفتار و عجب میشونیم. لذا عجب آنقدر خطرناک است که حضرت عیسی علی نبینا و آلی و علیه السلام چی فرمودن؟ اینی آلشت المرزا، هم آلشتو داره هم داویتو داره، من تمام مریضا رو مداوا کردم، معالجه کردم، شفیتون بذن الله، همه رو شفا دادم، ولی آلشتو یا داویتو خدمت احمق فلم اقدر الله مداواه، آدم احمق رو هرچی مداوا کردم خوب نشد. بهش گفتن یا روح الله مل احمق، احمق کیه؟ فرمود المعجب و برعیه، کسی که گرفتار و عجب خود پسندی بشه این مبتلا به مرض حماقت شده. اون مرض و عجب با خودش حماقت هم میاره. شما نگاه کن بعضی مرض ها، مثلا کسی که فشار خون داره یا باشه باشه نتیجه قلبی هم میگیرش، کسی که چربی و خون داره فشار خون هم میگیرش. خلاصه یعنی یک مرض گاهی میبینیم منشه ده تا مرض دیگه میشه. مرا امراض اخلاقی هم همینه. عجب از اون مرضایی هست که با خودش خیلی چیزای بدی رو میاره، لذا باید مواظب باشه. این قصه رو باز براتون بگم، چون گاهی بعضی قصه ها رو میبینم رفقا آره زود بیشتر یادشون میمانه. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو. علامه جعفری خواب میدونید دیگه، همه میدونن که آدم ملا فیلسوف فقیه، سلام علیکم، بالاخره خدا وکیلی از نوادر بود. این بزرگوار این قصه رو برای آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود. خدا هر دوشونو بیامرزه. آیت الله خزعلی این وقت برای جمعی از ما طلبا صحبت میکرد، ما رو نصیحت کرد و این قصه رو نقل کرد که راجع به عجب نگیرتونه، غرور نگیرتونه. گفت که آیه جعفری فرمودن، علامه جعفری فرمودن که اون اوائیلی کشون دیگه حالا منبری شده بود و بالاخره داشت مطرح میشد، گفت ما بلند شدیم از تهران رفتیم طرف امول بابل برای منبر دی محرم. اونجا که رفتیم خامات دیدیم رو تو روستا میشید، خوش ما نمیامد بریم با این روستا یا منبر، میل داشتیم که تو شهر باشیم. چی؟ کسدشن برا خودم میدیدم، یک نوع نقصی میدیدم که من دیگه برا روستای منبر نمیدیم. مردم میامدن خانه علما و طلبار میبردند و منبری گرفتند و به منم میگفتن، گفتم نه من میخوام تو شهر برم منبر، من تو روستا نمیدیم. تا اینکه دیگه دیدیم داره هر کس منبری برده با معلوم سرمایه کلا میمونه دیگه، دیگه الان داره چی. خلاصه ناچار شدیم که دیگه روستا رو قبول کنیم. با ناراحتی و بیمیلی رفتم روستا. اون پیرمردی که آمد بود آخون ببره، روحانی ببره، پیرمرد خبره بود، دانا و آخون دیده بود، میشناخت که آخون با سواد یا نه. گفت وقتی که نگاه کرده بود به من، گفتم نه همین آقای میبرم، خلاصه راضیم کردم من بردم. گفت اونجا که رفتیم، من رفتم اون منبر دیگه، وارد مسجد شدیم و جمعیت نشسته بودیم، رفتیم میخواستیم راجع به اهمیت این ایام و قد بشناسین و بالاخره این ایام این ساعت، رفتم منبر بعد از خطبه تم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، بقیش یادم نیامد. خودم این آیه صلوات بفرستید الله صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، انا انزلناه، باز دیدم نمیاد. پیر مردیم روبروم نشسته بود، گفت انا انزلناه فی لیله تمدشق، من بقیشو خوندم. گفت من میدانم سوره قد چیزی نیست که تو ندانی، ولی تو عجب گرفته بود قرآن گرفت، بخواه خدا عجب تو رو بگیره. گفت تا آخر بالاخره سوره رو خوندیم و شهر داری اسم بر آمدم پایین، گفتم امسال که هستم خدمت هر وقت دعوتم کنی دیگه میام، بستم دیگه میام. یادم رفته بود، یاد کردی گاهی واقعا انسان خدا عجبش میگیره. گفت گفت که بسم الله الرحیم، گفت قبلا که بیشتر میشده این بسم الله الرحیم، حالا چرا شده؟ گفت که باز میگو بسم الله الرحیم، آخر کدوم با رحمانش میاندازی. حدود شاید 35 سال قبل خدا شاهده، حالا ما که الان هم چیزی نیستیم، ولی اونجا هم یه بلا سر خودم آمد. شارود منبر میرفتم، اونجا رفتیم منبر شروع کردیم راجع به اصول دین صحبت کردم، هی داریم مخانیم شهر میدیم، میدیم سه تا میشه چهار تا میشه، اصولی قبلا 5 تا بوده خدایا، هر چه داریم شرم میده بازم 4 تا میشه. یادم هم نمیاد یه بنده خدایی به قلدست منبر بود، خدا بیامرزشه، آسوکاشو تو عدل نمیگی از عدالت یاده درفته، اصلا راست میگی، ببخشید دست در نکن، واقعا بد چیزی خدا شاد. عجب انسان رو کر میکنه، کور میکنه، بی سواد میکنه. لذا فرمود من تمام امراض رو، مرده ها را زنده کردم، مرض ها را شفا دادم، کور و مادرزاد شفا دادم، کر مادرزاد شفا دادم، ولی احمق رو هرچی مداوا کردم خوب نشد، گفتن یا رویل و من احمق. احمق کیه؟ فرمود المعجب به رأیه، کسی که گرفتار رو عجب میشه. الذی یرى الفضل کله له لا علی غیره، کسی که فضل رو برای خودش میبینه میگه الان همه سواد ها اینجا جمع شده دیگه، آره بقیه دیگه همه آره بالمطلع. خب این اگه انسان این حالت بهش دست بده این خیلی بده دیگه. پیغمبر این حرف نمیزنه، پیغمبر میگه قل رب زدنی علما، خدا من بیشتر به من علم بده. در هر صورت اون وقت کارهایی که ما انجام میدیم باید بدانیم زمانی اینا به درد میخوره که به قول استاد بزرگوارمون از گمرو بگذره، زمانی این منبر بنده من نجات داده که فردای قیامت مور قبول شد بخوره. حضور شما زمانی خوبه که اونجا مور قبول شد بخوره، صاحب مجلس زمانی خوبه که مور قبول شد بخوره، هاش خانم داره کار میکنه، برا شوهر زحمت میکشه، غذا درست میکنه و و و کار خانه رو انجام میده، هی منت نذاره سر شوهر و بگه بالاخره زمانی درسته که مور قبول شد بخوره. ما مردا اگه خدمات میکنیم به زن بچه ما خیلی منت نگذاریم خدا شاده، اگر اونجا از قرنطینه گذشت، از اون پرسرات گذشتیم، اون وقت مسئله نیست. اما الان که نمیتونی خیلی روش حساب باز کنیم که، بله ناامید نباشیم. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ و بادی پیا بریدن، نومیدم مباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به مقصد رسیدن. و چقدر زیباست این جمله امام سجاد، خدا شاهد این جمله چقدر انسان رو نجات میده، جمله کلیدی ها کنه نمیشه. امام سجاد فرمود خدایا اذا رأیت ذنوبی فزعت، اذا رأیت کرمک طمعت، وقتی چشمم به گناهانم میفته زجم و نالم بلند میشه، با اینکه گناهی نداره به ما یاد میده، زمانی کرم تو رو میبینم تمام زیاد میشه. یه نامه از اون بالا بیاد، در اون نامه نوشته باشد خدا بیکیز بندگانش غضب کرده، امام سجاد میگه من فکر کنم همون بنده مورد غضب منم. پشت سر یه نامه بیاد خدا یکیز بندگانش رو مورد لطف قرار داد، او رو بخشیده، فکر میکنم همونم منم. ببینید هر دو جا میگه، اونجا میگه شاید من شاید من. اما اگر انسان گرفتان و عجب باشه میگه خب معلومه منم دیگه، کسی جز من خدا اراده نکرده نجاتت دادم. پس مؤمن باید از عجب فرار کنه، از کبر فرار کنه، ول حسد، الحسدم فرار کنه. حسدم بد چیزی واسه، الحسد یفسد الایمان کما یفسد الخل الاسعلا، حسد ایمان شما رو خراب میکنه، همینطوری که سرکه عسل رو خراب میکنه، میسوزانه، خراب میکنه، فساد میکنه. حسد بد چیزی ها، بیجهت نیست که خداوند در قرآن فرموده پناه ببرید شر حاسد به من من شر حاسدن ازا حسد. خداوند داره از محسود حمایت میکنه تو قرآن، از محسود و نه حاسد. حاسد رو مذمت میکنه، از محسود حمایت میکنه. کجا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا مردم مورد حسادت واقع میشن نسبت به افرادی خدا نسبت به فضل خودش به اونا چیزی داده؟ با خدا دادگان ستیزه مکن، خدا داده را خدا داده دیگه. خب از حسدم باز خود این حسد کتابا در باش نوشته شده، خدا شاده کتابا نوشته شده، صدها روایت درباره مذمت همین کبر و حسد رسیده. این آقای برازش لجنه یه جمع طلبه رو جمع آوری کردن به عنوان جامع احادیث چند جلد نوشتن، یه جلدش راجع به حسد و کبر. عجیبه، روایت جمع آوری شده. خیلی ول قدر، قتل الفاشی، ول کذب، دقل، حق بازی، خلاف حقیقت، دروغ که جعلت الخباثه کلها فی بیت، تمام خباثت ها در یک اتاقی قرار دادن، کلید اون را دروغ قرار داد. خدا نکند قبح دروغ در نزد ما بریزه. دروغ خیلی هم ساده بگیریم، دروغ رو بد چیزیه. حضرت فرمود مؤمن لذت ایمان را نمیبره، لذت و حلاوت ایمان را نمیچشد مگر زمانی که دروغ را رها کند، چه حسلش چه جدش. یعنی سعی کنه شوخی هم دروغ نگه، چون اگه شوخی کرد رو گناه براش نمینویسن، گناه براش نمینویسن برای دروغه شوخی، اما لذت ایمانش کم میشه. لذا ائمه ما شوخی میکردن ولی شوخاشون هم راست بود، راست بود. اتفاقا ما در روایت داریم وقتی کسی دروغ میگه گندبوی درش میره بالا و عرش خدا میخوره، حاملان عرش خدا لعنش میکنن، یعنی خدا لعنتت کند که عرش خدا رو بگن کشید. وای بال اونایی که در روزی چند تا دروغ نگن شب نمیشه. آره بعضی از این جاها خدا وکیلی خیلی دروغ فرام، خیر و برکت هم از بین میره. ولی غیبه سزاوان است که مؤمن از غیبت هم اجتناب کنه. غیبتی که نص سری قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرهتموه فاتقوا الله ان الله تواب رحیم. خب غیبتی که دارد که خورشت سگان جهنم، غیبتی که وسیله انسان عاجزه. امام حسین علیه السلام فرمود دروغ از غیبت اجتناب کنید که دروغ خورشت سگان جهنم. بدگویی، غیبت، خیلی باید مواظب باشن خواهران. فرقی نداره این غیبت ولی از افراد نزدیک باشه، تو فامیلت باشه، مواظب باش. اگر چنانچه اون غیبت کرده، نقل غیبت هم غیبت میشه هم باز نمامی میشه باز سخنچینی میشه دیگه. آره مگر اینکه باید ببینی وجه شرعی داره یا نه. حالا آمده پلو شما درد دل کرده، قصدش هم بوده که شما وساطت کنید، مثلا حقشی بگیری یا مشکلش حل کنی، از بابت بالاخره وساطت درد دل، نه به عنوان بدگویی. اگر واقعا طرف میتونه حالا حق کسی رو بگیره، هم میگه فلانی به من ظلم کرده، این حرف دنبالم زده، آی فلانی شما برو بهش بگو نکن این کارهای. حالا اینجا حالا آی واز لازم میکنه ما اینه برای اهل منزل نقل کنه و تلین کنه؟ نه، چون واز ممکنه اونا یک کلاغ چل کلاغ کنن، خود ما وساطت کنیم و قضیه حل کنیم. خب اون وقت ببینید پیغمبر فرمودن اگر کسی یک غیبتی رو ترک کند در نزد خدا، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اگر کسی یک غیبت رو ترک کند در نزد خدا احب است از 10,000 رکعت نماز مستحبه. این نباید بگه، بگه چیزایی بود بالاخره، چون اگر خب اینا اگر واقعا انسان خاطرش زن جمعه که اونم کتوم سرنگه داره اشکال نداره آی خطیب، ولی اگر چنانچه نه این خدای نکرده، باز من چیزی بگم، من میدانم این زبانش لقه، این بعد میره بالاخره به دیگری نقل میکنه، اینجا بگه آقا بده یک مثلا یه حرفی گفتن که من الان نقل کنم غیبت میشه، عیال از این بگذر دیگه، من بالاخره بادار بکنه نکن دیگه، ولش کن، این اینطوری بگه انشاءالله. یه صلوات بفرست. آخه چه کنیم که روایت هایی که درباره مذمت غیبت رسیده خیلی تنده، حتی حضرت می فرمود خوره فرمود غیبت در دین مرد مسلمان، زن مسلمان در دینش جنبه تخریبیش آنقدر شدیده، بدتر از مرض خوره. مرض خوره چیه؟ یه مرضیست که اصلا داروش اینو پیدا نشده، وقتی میگیره گوشت و پوست و استخوان داد آب میکنه بره داخل میخوره. آره حالا امروز چی بهش میگم من نمیدانم، جزامی هم جزامی هم گاهی اونطوری یا اونطور قسمی از مثلا نویت جزام باشه، شاید هم یک مرضی دیگه. یا دارد که در دین انسان چه زن چه مرد غیبت سریعتر اثر میذاره از کار در کوهان شتر. کویان سطور میدن جمعش پیه دیگه، همه چربیه، چون دیگه آخه اونجا کار توی استخوان فرو نمیره، توی گوشت یه مقدار با سختی میره، اما برای توی دنبه، توی چربی، تو روغن چه آرام میره. حضرت فرمود غیبت با دین شما این میکنه، این میکنه. لذا فرمود مؤمن ملجمه، یعنی چی؟ این لجام زده. لجام چی؟ یه دهنی بعضی اسبا گاز میگیرن، یه تیکه آهن یست مخصوص که هم برای چدارش کنین اسب رو از چموشی نجات بده، هم زود برمیگرده، تو دهنش میندازن، این لجام، یا جل دهنش میبنده اصلا، شاید اون باشه دهنگیر، دهنبند. سلام علیکم. مؤمن اینطوریه، یعنی دین باعث میشه که مهمه چی کنم، شاره دیگه زبان رو بسته دیگه، دستم رو بسته چیکار کنم نمیتونم. خانه ای که در اون خانه غیبت بشه فقر میاد، شیطان میاد، نظام میاد، دعوا میاد، نور میره خدا شاده، ظلمت میاد، تاریک میشه. است حضرت فرمود خانه ای که زیاد گوش مصرف کنن ملائک نمیان. راوی گفت یا رسول الله پس بیچاره شدم، من دوست دارم هر روز سر سفره غذام گوش باشه. فرمود گفت منظورم گوشت گاو و گوسفند و مرغ نبود، خانه‌ای گوشت مردم میخورن، گوشت مردم میخورن، منظور اون بود، اون بود. خدا ما را نجات بده شر غیبت. حضرت آیت الله العظما نجفی مرعشی تو وصیت نامش رسما به پسرش میگه پسرم امروز کمترین مجلسی است که متاسفانه آلوده به غیبت نشه، میگه مواظب باش. آتش بیار مرکه نشیه من. اون وقت اسام الغیبه کالمختار، شنونده غیبتم مثل غیبت کننده است. چرا؟ این آقای شنونده شده مشتری غیبت دیگه. اون آقا هم ده غیبتاشو داره میفروشه، تو هم مجانی داری میخری. آره، اگر او گوش نده این خریدار نباشه، آه اون نمیگه دیگه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میرجعد آقای تهرانی رو، کسی در نزدش غیبت میکرد میفرمودن یا قطع کنید، یا این که گوشامو پنبه میزنم، یا از محضرتون مرخص میشم. شما نگاه تو زندگی نامش من دیدم، خدا شاد، یا از محضرتون مرخص میشم، یا باید گوشامو بگیرم یا قطع کنید. قطع فرمودن اینه. خدا رحمت کند مرحوم حاج حسین قمی رو، زمان رضا شاه لعنت الله علیه که با کشف حجاب مبارزه کرد. پدرم آیت الله قمی که اینجا بود فوت کرد، خدا رحمت کنه هر دوشون همشون. فرمودم تو 80 سالی یه غیبت نکردم. 80 سال. خب نگو آقای، خب باید مرجع تقلید دیگه، او هم غیبت کنه ما هم غیبت کنیم. خب و مرجع تقلید است، ولی بالاخره دیگه معصوم که نیست دیگه، باید مواظب باشند. بله علما سزاوارتره، اما بالاخره اینا معصوم نیستن، خطا میکنن، اشتباه میکنن. شیخ عباس میفرمود 30 سال دروغ نگفتم. اون وقت اون زبانی که 30 سال دروغ نمیگه عاشق عباس، این مفاتیش دوش به دوش قرآن در را میره. وقت این عاشق عباس سهرگاهی تو همین مشهد داشته، شب برفی بوده، میرفته به سمت حرم حضرت رضا. راوی میگه من دیدم که یا شیخی عبا به سر کشیده داره میره به سمت حرم، اما قسمت جلو مثل نورافکن روشن میشه، خاموش میشه. رم اول فکر کردم چرا قوه، رفتم جلو، دیدم شیخ عباسه داره ذکر میگه، میگه لا اله الا الله لا اله الا الله. وقتی میگه لا اله، خداش نور از دهنش میاد جلوش میونه نمیره، لا اله الا نور ها، صلوات بر آل محمد نوره. قرآن نوره، قرآن نوره، کلام ائمه نوره، کلام قوم نور. نه اینکه بگیم که فکر کنیم منظور از نور این است، یعنی راهنماس هدایت میکنه، راه ظلمت را از هدایت، هدایت را. بله اون یه معناشه، اما واقعا اینا باطن کلام ائمه نورها، باطنشون همینا. خدا رحمت کنه تولا بهجت رو، میفرمود تو مسجد سعله رفته بودم برای عبادت، نیاز به تجدید وضوء داشتم، شدیداً شب ظلمانی بود، حرکت کردم برای تجدید وضوء. آیت الله بهجت فرمود دیدم یه نوری مقابلم آمد، نور همراه من بود، رفتم جای دستشویی تجدید وضوء کردم، برگشتم داخل مسجد سعله، نور رفت. اینا خیالات نیست نه، خیالات نیست. هر وقت امام رضوان الله تعالی علیه گیر میکرد میفرمودن بریم با آقای بهجت بگین دعا کنه، بریم با آقای بهجت بگین دعا کنه. حد فرمودین خب این بزرگان ما زحمت کشیدن، اینا رو به ما نشون رسوندن، مطالب رو پختن، یعنی تجسم عینی حقیقت ها شدن. گفت از سوال کردم آقا میگن که شما همینطوری که از مقابل میبینید پشت سرتون هم میبینید که داری میدید این طرف پشت سر هم میبینید. فرمود بود حالا که سوال میکنی، بله آره آره من همین. یه آی بجت کرده دروغ نیست، دلیلی نداره، چه نیازی داره دروغ میگه. بل قیبه ون نمیمه، نمامیه با سخنچین، یعنی که انسان باید یه حرفایی این داره به اونجا برسال اونجا به اونجا باره. ول مکایده، کید، کید ورزیدن و حق ورزیدن و خلاصه کلک زدن. و سوء زن بدگمانی، سوء زن بد چیزی، اینم بد چیزی. سوء زن رسمن قرآن دیگه از کنم، این سوره حجرات دیگه، سوره حجرات یعنی یکی از سوره های عجیب قرآن، سیستم اخلاقی در حقیقت اسلامه، نکات مهم اخلاقی رو در اونجا بیان میکنه در سوره حجرات. من جمله میفرماید هیچ مردی حق ندارد مرد دیگر رو مسخره کند، شاید اون مردی مورد تمسخر تو واقع شده است و بهتر باشد. هیچ زنی حق ندارد زن دیگر رو مسخره کند، شاید اون زن از تو بهتر باشد. اولش هم که عرض کردیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن، از بسیاری زنها سوء زنها اجتناب کنید. یعنی شاید درصد اون سوء اون زنایی که با واقع تطبیق کنه خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم. و یمین البوار، قسم دروغ خوردن، قسم دروغ، یعنی مؤمن باید از قسم دروغ فرار کنه. یکی از چیزا واسه فقر میاره قسم دروغه. آره، 20 چیز است که فقر میاره، 20 چیز است که رزق روزی ما رو زیاد میکنه. تو خصال شیخ صدوق قسمت احادیث 20 گانه نگاه کنید. آره، توی جلد 11 وسائل شیعه جهاد و نفس اونجا رو روایت آورده. در اصل نفاق سزاوار است که مؤمن نفاق نداشته باشه. نفاق یعنی دورویی، دوچری. این بده که انسان درو بشه، دوچره بشه. آره، در روایت داریم آدم های منافق درو فردای قیامت با دو صورت وارد سرای محشر میشن. این فلانی از این طرف هم صورت داره، هم صورت داره. رضا خان لعنت الله علیه که این کشف جواب کرده، هنوزم دودش داره به چشم ما میره. یه مجسمه درست کرده بود توی خیابانای تهران، بعد میخواستن از این مجسمش پرده برداری کنن. این دو طرف دو تا صورت داشته، از این طرف هم میامدی صورت چی میدیدی، از اون طرف میامدی میدیدی. روز که واسه پرده برداری کنه مدرس دعوت میکنن، به طول مدرس میگم بیا میخوام پرده. خب درزم که باش گلاویز میشد، من بالاخره رفت آمدم داشتم، ولی اینطوری بود. گفت وقتی اونجا رفت مدرس زب، گفت میام میام. اونجا که رفت وقتی که پرده رو برداشتن، رضا خان به مدرس گفت که خیلی قشنگ شده، گفت این خودت درویه. خدا رحمتش کن، گفت این خودت درویه. مدرسی که ماه رمضان شهیدش کردن دیگه، همون شبی که مدرس رو شهید کردن، قصال خانه کاشمر، چی؟ قصال کاشمر سید عبدالکریم نامی بود، گفت خوابیده بودم. آره، نزدیک سحر بود، دیدم پیغمبر آمد، گفت که سید عبدالکریم بلند شو، علی کس فرزندان میارن برای غسل، درست غسلش بده. یعنی چه؟ خوابیدم. بار دوم دیدم پیغمبر آمد، گفت بلند شو بهت میگم، که از فرزندان میارن درست غسلش بده. طول نکشید دیدم در غسالخانه دارن چند تا مامور میزنن، در جنازه سید آوردن. توی مامورای که آوردن یه مامور خیلی نجیبی بود، ولی جرأت نمیکرد. گفتم که وقتی آوردن داشتن بخدا جنازه رو بگذارن روی تخت غسالخانه من غسلش بدم، گو آهسته در گوشم گفت رستم غسل خیلی سید بزرگواری بود، ولی خود جرأت نمیکرد. من خب الان شما برید کاشمر ببینید که قبر مدرس چی شد، زیارتگاه شد. مدرس فرموده بود به رضا خان که تو جایی بمیری که نه آب باشه نه آبادی، من هر کجا بمیرم قبرم زیارتگاه میشه. این جمله رو بزرگ کردن، اول قبرش هم به کاشمر زدن، برید نگاه کنید. زنای کاشمر، مردم کاشمر وقتی حاجت دارن یه نانماست این نظر زوار قبر مدرس میکنن. بعد میگن چرا نانماست، چرا چلکباب نظر میکنن؟ چون میگن سید اکثرا قضاش نانماست بوده. خب کسی که نانماست بخوره تو مجلس میتونه داد بزنه، هر کس که نمیتونه از حقوق ملت دفاع کنه که. برقی نداره الان همه مینه باید نماینده برونج از دین مردم دفاع کنه، از ایمان مردم دفاع کنه، از انقلاب مردم دفاع کنه، از خون شهدا دفاع کنه. اگر دفاع نکرد دیگه نماینده، دیگه مدرس نیست، دیگه مدرس نیست. اگر یه طوری بگه که مبادا موقعیتش تثبیت نشه یا آره، این دیگه مدرس نیست. وقتی مدرس نشد دیگه مؤمن هم نیست، ناقصه. اگه نیم کال نمیم کافر، اما ناقصه دیگه. سلوات خط بفرم.